أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالعاصم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، ما در جلسات قبل سند روایت مشهوری ابی خدیجه را بررسی کردیم و درباره دلالتش هم بحث کردیم، سالم ابن مکرم را تحقیق کردیم، یکی دو جلسه تعارض رجالی بین اقوال شیخ طوسی و مرحوم سید شیخ نجاشی را حل کردیم تا اینکه اون مطلب را در باب دلالت این روایت هم گفتیم. مرحوم آیت الله ماقه خویی میگه مشهور فقها در کتابهاشون به این روایت مشهور ابی خدیجه تمسک کردن و گفتن که قاضی منصوب من قبل الائمه علیهم السلام است، یعنی قاضی که در واقع قاضی مجتهد باشه و درجه اجتهاد در امور شرعی داشته باشه، کانهو ائمه علیهم السلام او رو جعل کردن. من این عبارت را خوندم که عبارت مرحوم آیت الله خویی در منهاج الصالحین صفحه 8 بود که ایشون فرمود به تقریب ان الروایت ظاهرتون فی جعل منصب القضا، و منصب القضا را برای قضات قرار داده و روایت را از نظر فقه الحدیث مدلولش این میشه. من برای این که دوستان بفهمن که فقها چگونه این روایت را در این جهت استشهاد کردن، این کتاب مبانی تحریر الوسیله امام خمینی، تألیف مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد مؤمن قمی. من بارها گفتم که مرحوم آقای مؤمن مرد بزرگی بود در میان شاگردای آقای بروجردی و امام، و ایشون تقریرات بیع امام را نوشته که من دیدم در مؤسسه امام داره چاپ میشه، و همینطور شرحی بر قربت بر تحریر الوسیله داره از جمله کتاب القضا. ایشون در ذیل این عبارت امام که امام در اینجا میفرمایند که و منصب القضا من المناصب الجلیله، ببینید منصب قضا از مناصب منصبهای جلیله، الثابته من قبل الله تعالی للنبی، که اول از ناهی خداوند متعال برای پیغمبر ثابت شده. خب ادله گوناگونی وجود داره که در قرآن خداوند متعال می‌فرماید، مثلا آیه شریفه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعص الله ورسوله فضل ضلالا مبينا. اینجا رسول را در کنار خداوند متعال قرار داده و حتی به قول مرحوم آیت الله آقای مؤمن یک فعل آورده. نگاه کنید، ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله. اینجا دیگه نفرموده اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی اطیعو را تکرار نکرده، قضا را تکرار نکرده، میخواد بگه که قضای رسول همون قضای خداونده. این آیه شریفه مرحوم آقای مؤمن میگه بل یستفاد من الاتیان به فعل واحد که قضا باشه و مفعول واحد که امرن باشه و جعل الله و رسوله فاعلا له، چی استفاده میشه؟ ان کل ما یقضی به الرسول فقط قضا به الله، هر قضایی که رسولش حکم کنه اون حکم در واقع حکم الله در حقیقه، فقضاء النبی قضاء الله و کذالک کان اسیان النبی اسیان الله تعالی، چون در ذیل آیه شریفه فرمود و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. پس ببینید این آیه شریفه دوستان عزیز به صراحت دلالت دارد که خداوند متعال مقام قضاوت را برای رسولش هم قرار داده. پس این تعبیر خیلی تعبیر جالبی بود، و منصب القضاء من المناصب الجلیله الثابت من قبل الله تعالی للنبی. دنبالش چیه؟ مرحوم امام در تحریر الوسیله میگه و من قبله للائمه المعصومین. من این عبارت را چرا دارم میخونم؟ چون میخوام بگیم قول مشهور فقها که مشهوره ابی خدیجه تمسک کردن، چرا به چه سبکی تمسک کردن. بعد از قبل خداوند پیغمبر اکرم باز قضاوت، مقام قضاوت برای معصومین ثابته، یعنی برای ائمه اطهار علیهم السلام. یعنی پیغمبر اکرم دوستان عزیز آمده اینها را حکام قرار داده من قبلی، مثل قاضی که منصوب من قبل ولی الامر باشه. همونطور که الان مثلا ولی فقیه کسی را عنوان قاضی قرار میده، این منصوبه، این قاضی منصوبه. بلا تشبیه ائمه اطهار علیهم السلام قضات منصوب من قبل رسول هستند و در حقیقت اونها ارتقانت شریف با سعادت شما که قضات از طرف رسول خدا می باشند. و در اون عبارت شریح هم که امیر المؤمنین به شریح هم اشاره فرمودن، تقریبا شاید اشاره به این جهت باشه در واقع که بله. بعد دنبالش داره که و من قبلهم للفقیه، و از ناحیه ائمه علیهم السلام برای فقیه جامع للشرایط، یعنی در حقیقت فقیهی که جامع شرایط باشه از ناحیه پیغمبر اکرم برای اونها قرار داده شده. ببینید امیرالمومنین در یک روایتی به شریح قاضی فرمود یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی. این معناش اینه که مقام برای پیغمبر و برای وصی پیغمبر قرار داده شده. البته او شقیون، یک شقی هم ممکنه باشه که این جایگاه را در حقیقت بیاد غصب کنه، در حقیقت بیاد غصب کنه. امام تالی تلوه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می باشه. یک روایتی را هم مرحوم آقای مؤمن از سلیمان ابن خالد نقل میکنه که ما الان دیگه در حقیقت نیازی نداریم و به خوبی این عبارت ها دلالت میکنن در این که فقیه از ناحیه ائمه علیهم السلام قرار داده شده در حقیقت و منصب برای او هست، اول برای از خداوند برای رسول و از ناحیه رسول برای پیغمبر و از ناحیه پیغمبر برای ائمه علیهم السلام، برای فقها علیهم السلام. ببینید بله، پس مقام قضاوت برای غیر اوصیاء پیغمبر نیست مگر به نسب از ناحیه اونها، مگر به نسب از ناحیه اونها. و این مقام منصب قضا و نسب رو از کجا بفهمیم؟ از روایت مقبوله عمر بن حنظله، از معتبره ابی خدیجه که مرحوم که امام علیه السلام فرمود انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. صفحه 22 کتاب مبانی تحریر وسیله. و قولهم فی مقبولت عمر بن حنظله که ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. ببینید در هر دو روایت جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما هست. پس سیاق دلالت مشهوره ابی خدیجه همون سیاق دلالت مقبوله عمر ابن حنظله هست. لذا مرحوم آیت الله آقای مؤمن میگه فتحصل ان ثبوت منصب القضا انما هو فی طول ثبوته للائمه علیهم السلام کما ان ثبوته للائمه علیهم السلام فی طول ثبوته للنبی علیه الصلاه و علیه السلام. این دوستان عزیز مطلب را تا اینجا براتون گفتم که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که میگه آقا فقها، مشهور فقها آمدن به این روایت تمسک کردن و این مشهوره ابی خدیجه را در جعل و نسب قرار دادن. ببینید عبارت یک فقیه و بزرگ دیگری هم اینجا در کتابشون در دست منه، این حاصلش همینه. میفرمان از این که امام در هر دو روایت این جمله فانه قد جعلته قاضیا را فرمود که هر دو جمله به منزله تعلیله و در حقیقت هر دو جمله به منزله استدلاله، این دلالت میکنه که شارع مقدس از ناحیه امام، یعنی امام معصوم علیه السلام، آمده شخص قاضی رو منصوب قرار داده و او رو نصب کرده که در مورد اختلافات مردم قضاوت کنه و اختلافات اونها رو جواب بده. البته در مشوره ابی خدیجه نکات لطیفی وجود داره، مثلا عبارتش این بود، فرمود که بله من او را الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، این یعلم شیئا من قضایانا، بعضی آمدن استشهاد کردن که در حقیقت این به منزله این است که حتی اگر مجتهد متجزی هم باشه کفایت میکنه یک مقداری، چون گفتیم نکره وقتی که با تنوین میاد دوستان عزیز احتمال داره این تنوین برای تبعیض باشه و دلالتی بر تبعیض کنه. ببینید مثلا فرض بکنیم وقتی میگیم که یعلم شیئا، یعنی یک مقداری را، لازم نیست همه را باشه، الشیئه یا الاشیاء. ببینید وقتی که خداوند متعال میگه فلما انبعهم به اسمای هاولا، اسما جمع مکسره و به سوی هاولا اضافه شده، این دلالت بر استغراق میکنه، و انتم عاکفون فی مساجد دلالت بر استغراق میکنه. اما وقتی نکره، مخصوصا وقتی به صورت تنکیر و منکر آورده بشه مفرد، این اسم مفرد دلالت بر تبعیض میکنه. یعلم شیئا من قضایانا، از این شیئن استفاده کردن که احتمال داره که حتی مجتهد مطلق هم لازم نیست باشه و مجتهد متجزی اگر باشه مطلب را کفایت میکنه. بنابراین دوستان عزیز نتیجه این میشه که مشهوره ابی خدیجه دلالت میکند بر نسب مجتهد مطلق لمنصب القضا، و بلکه احتمال داره که تدل علی نسب المجتهد المتجزی لهذا المنصب، اگر مجتهد متجزی هم باشه کفایت میکنه. این مطلب را از کتاب القضا و القاضی آقای شیخ مهدی هادوی تهرانی خوندم که ایشون کلمه شیئن را آمده تحلیل کرده و گفته کلمه شیئن اگر امام میفرمود الاشیا، یعنی جمع محلای به علمی آورد در اینجا، این فقه اللغه و فقه العباره، دلالت میکرد باید مجتهد مطلق باشه. اما حالا که فرموده شیئا من قضایانا، معناش اینه که اگر مجتهد متجزی هم باشه کفایت میکنه. ببینید دوستان عزیز، از دوره علامه حلی که مرحوم علامه حلی در آخر کتابهای اصولیشون به پیروی از علمای اهل سنت آمدن بحث اجتهاد و تقلید رو مطرح کردن. ببینید بحث اجتهاد و تقلید برای اولین بار در کتابهای اصولی در آخر کتابای اصولی مطرح شد و همینطور دوره به دوره هم آمد، در کتاب معالم الاصول هم مطرحه. بعد الان هم شما کفایت الاصول را مراجعه کنید و یا هر کتاب اصولی را مراجعه کنید، بحث اجتهاد و تقلید هست. علما در اونجا و از دوره مرحوم باز علما در مباحث فرعی و فقهی اجتهاد و تقلید را در کتاب قضا بحث می‌کردند. به مناسبت بحث قضاوت که وارد میشن میگن آقا قاضی باید مجتهد باشه، بعد میگن خب مجتهد چه شرایطی رو داره، چه شرایطی رو داره. اما از دوره مرحوم صاحب عروت الوثقی، یعنی مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی متوفای 1337، این بزرگوار آمد مباحث اجتهاد و تقلید گفت آقا جنبه کلیدی داره، آقا جنبه مفتاح، اینا مفاتیحه و لذا باید در اول العروت الوثقی باشه. لذا ایشون آمد در اول العروت الوثقی خودشون قبل از کتاب الطهاره یک مدخلی در باب اجتهاد و تقلید باز کرد و دیگه از اون دوره اگر شما ملاحظه بفرمایید در کتاب منهاج الصالحین مرحوم آیت الله آقای حکیم و آیت الله خویی، در کتاب تحریر الوسیله، در کتاب وسیلت النجات، اینا یک مدخلی برای اجتهاد و تقلید باز میکنن بزرگان ما و اونجا بحث میکنن که آقا اگر چنانچه مجتهد مطلق باشه که شکی نیست که تقلید از او جایزه، قضاوت جایزه و هیچ بحثی ما نداریم، هم تقلید جایزه هم قضاوت، منتها قضاوت برای همه مجتهدین هست اگر مجتهدین مطلق باشن. تقلید باز میان یه قید عالمی اضافه میکنن و بحث میکنن که آیا عالمیت لازمه یا لازم نیست. خب ملاحظه بفرمایید، ما گفتیم مجتهد بر دو قسمه، اجتهاد بر دو قسمه، اجتهاد مطلق داریم یعنی در تمام ابواب فقه مجتهد باشه، اجتهاد متجزی داریم یعنی در بعضی از افعال ابواب مجتهد باشه. ملکی اجتهاد لازم نیست برای همه ابواب حاصل بشه. ببینید دوستان عزیز، از دوره علامه حلی تا زمان نهازا نوع علما میگن آقا مجتهدین چه مطلق باشن و چه متجزی، یعنی ما اجتهاد تجزی هم داریم و مخصوصا در باب قضاوت. الان آقای تهرانی استفاده میکنه که از شیئن میشه استفاده کرد که مجتهد متجزی هم اگر باشه کافیه. البته در متن مبانی تکملت المنهاج و در متن تحریم الوسیله این قضیه اشاره نشده. خب بعضی فقهای معاصر ما دوستان عزیز مثل مرحوم آیت الله آقای محمد تقی حکیم که من الان کتابشون رو دارم به نام الاصول العامه فی الفقه المقارن و مرحوم علامه محمد جواد مرحمیه که من کتابشون رو در علم اصولم باز دارم تو اتاقم دفتر تبلیغات به نام اصول الفقه فی ثوبه الجدید، این دو بزرگوار میگن ما، مرحوم مرحمیه میگه آقا من یک بار مطالعه کردم باب اجتهاد و تقلید رو، دو بار مطالعه کردم، ثم جددت النظر فيه، باز تجدید نظر کردم ولی من برای من باور نشد که مجتهدی بتونه متجزی باشه. اجتهاد زمانی حاصل میشه که مطلق باشه. پس بنابراین اگر مجتهد مطلق باشه که دیگه منسوب من قبل الائمه علیهم السلام، اما بعضی بزرگان فرمودن اگر مجتهدی متجزی هم باشه منسوب من قبل الائمه علیهم السلام میشه. ولذا این عبارت را گوش کنید دوستان عزیز، بله میگه این روایت که کلمه شیئا را آورد فهیه صریحتون فی عدم لزوم معرفت جمیع قضایاهم او قضائهم و هذا الامر یحتمل معنیه، یک یکفی ان یکون مجتهدن متجزعا، دو علا فرض کون المراد منها المجتهد المطلق الا ان هذا لا یعنی انه یعلم قضایاهم او قضائهم بالفعل. اگر مجتهد مطلقا باشه لازم نیست بالفعل همه را بدونه، همینقدر که ملکه باشه کافیه، بل یکفی علمه بها بعد الرجوع الى مصادر تشریع، یعنی برای او این مهارت حاصل شده باشه میتونه فوری مراجعه کنه حکم الله را استخراج کنه. اذن مشهورت و ابی خدیجه تدل على نسب المجتهد المطلق لمنسب القضا و یحتمل ایزن انها تدل على نسب المجتهد المتجزع لهذا المنسب. خب ببینید دوستان عزیز، من الان دو سه عبارت را براتون خوندم که فقهای ما به در جاهای مختلف تصریح کردن که مشهوره ابی خدیجه بر نسب قضات مجتهد دلالت داره از ناحیه ائمه علیهم السلام. حالا نظیر همین مطلبی که دوستان عزیز من در دو تا کتاب خوندم، در سه تا کتاب خوندم، ما در کتاب‌های دیگه هم وجود داره، یعنی وقتی مثلا جواهر الکلام کتاب القضا را مراجعه می‌کنیم می‌بینیم مرحوم صاحب جواهر الکلام رحمت الله علیه، یعنی مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رحمت الله علیه، ایشون هم دوستان عزیز همین مطلب را در ذیل مشهوره ابی خدیجه تذکر داده، یعنی مدعی شده که این مشهوره ابی خدیجه دلالت میکنه بل این که قضاوت و مقام قضا برای قاضی از ناحیه امام علیه السلام عرض خدمت شریف با سعادت شما که نصب شده و امام علیه السلام او را به عنوان قاضی قرار داده. حالا من عبارت بله عبارت مرحوم صاحب جواهر را براتون بخونم، عبارت صاحب جواهر را اگر من پیدا کنم سریع اشاره کنم، اگر نه میگذاریمش برای جلسه بعد. میذاریمش اگر پیدا نکردن برای جلسه بعد. خب عبارت مرحوم صاحب جواهر را الان به سرعت پیدا نکردم، در جلسه بعد اگر پیدا کردم برای رفاهم خانمش و الا دیگه دنبالی کلام آقای خویی را ادامه میدیم که نقض بحث دارن. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.